اینجا رادیو شمرون است و این کیمیای عشق با آرتین پرتویار. تارابانو امروز تارابانوی مهمون آورده به نام وکیل و رعایا یا همون کریم خان زن، حالا خودش نیست ولی لقبش اینه. امروز 19 نوامبر 2020 در ایران، اگر خالی نبندم 29 آبان الان نه نه ببخشید 30 آبان، اینجا 29 آبان 2579 درود به پیر و برنا.
کانون اساسی عباس جفرسون از پهنا تو کنم والا.
البته این وکیل و رعایا یکم داره ازش میره. با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون در هر کجایی که هستید، من آرتین پرتویان هستم. امیدوارم که حالت خوب باشه عزیزم، خوش باشی، در تندرستی کامل به سر ببری و همینجور دست به خاکستر و هر چی که میزنی تبدیل به پول بشه برات، اونم از نوع دلار و یورو که ارزش داشته باشه، ریال نباشه. درود دارم خدمت تارا بانو، یکی از مهربانترین، خوش صدا ترین، توپل ترین، ممگشین ترین نگفتیم نه، و همه چیز ترین رادیو شمرون و مهمون محترمشون.
درود بر شما، امیدوارم حال همگی خوب و خوش باشه. امیدوارم که هر جا که هستید لبتون خندان باشه و خوشحالم که امشبم باز در کنارتون هستم. از طرف من یه دونه بزن تو سر دکتر سنبالیان.
نه ارتینه، من روابطم خراب میشه. راست میگم، بزنم ایمان قاطی میکنه روابطم میشه خراب میشه. اصلا میدونی من به کسای دیگه میگم، من به قشنگی کی بودی به بقیه میگم، اصلا تو خیلی هم من زشت هستی، من میخوای زشت چی بسیده مثل بادنجان های پلاسیده مادر جان. بله
مهمون آوردید،
بفرمایید. در
وکیل و رعایا،
هدف چطور چی از این مهمون؟ درود بر شما آقای کریم خان زند.
درود میفرستم منم به شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم کنار هم دیگه هستیم و من مدت تا پیش که رادیوتون رو میشنیدم، ولی خب واقعا فکر نمی کردم یه شب خودم بیام و اینجا با عنوان مهمون صحبت داشته باشم با اتون.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم. منم خوشحالم در خدمتون هستیم. ما در مورد چه قضیه قرار صحبت بکنیم و هدف چی هستش از حضور امشب شما که دارا جون زحمت کشیدن؟ من چیزی که میدونم شما اشراف کامل به قانون اساسی دارید، درسته؟ و در همین زمینه هم میخواییم صحبت کنیم.
همچین ادعای اگر بکنم خب باید بگیم عباس جفرسون اومده.
آره عباس جفرسون رو ولش کن، اصلا این اسمم که براش میذاری بهش کردیت میدی یا
نه؟ اینو بیشتر جهت فان داره. چرا؟ چون از بین کسانی که خودشون رو نظریه پرداز میدونن، اپوزیسیون میدونن، هیچ کدومشون مانور بحث قانونی نمیدن. تنها کسی که صحبت از قانون میکنه و ما جلو میریم با هم دیگه که اصلا چی هست جریان، ایشونه فقط که میگه من یه پیشنویس قانون اساسی نوشتم، بیاید ببینید ملت اینه.
دستش درد نکنه.
به تفصیل نقد خواهیم کرد که اصلا قانون اساسی چی هست، ریشش چی بوده، هم جنبه فانش رو داشته باشه، دور هم دیگه بگیم بخندیم. همین که من نشنیدم تا حالا تو برنامه‌تون که در مورد مسائل قانونی و ریشه های
من یه چیزی شنیدم
اساسی صحبت بشه.
یه چیزی من شنیدم در مورد قانون اساسی ایران، نمیدونم شما اینو میدونید یا نه، این که شما با یک شبکه خارج از کشور تماس بگیرید و در تماس باشید از نظر قانونی اشکالی نداره، مگر اینکه شما بابت چیزی که میگید ازشون پول بگیرید، درسته؟
این درسته، آره. ولی خب متاسفانه قانونی که ما به عنوان نوشته داریم با اون چی که اجرا میشه صدی دهشه‌ای فرق داره. چجوری؟ نمونه آخری که من میخوام بگم خدمتون، آقای من اشتباه نکنم آقای شبکه نیم بود، آقای اشکان قفاری. ایشون لندن بودن و خب کارگردان شبکه نیم بود دیگه. ایشون خسته شده به هر دلیلی، با وزارت اطلاعات به اصطلاح صحبت میکنم یا آقا من میخوام برگردم. مکاتبه و صحبت و اینها و میگن باشه بیا یه تعهد بده دیگه از این کارا نمی کنی، یه گوشه میشینی قند و چایی تو میخوری و خلاصه از این حرفا. همه هم که میکنن میان اینجا میره تعهدشو میده میاد بیرون و تموم شد. تا حدود یه هفته الا ده روز، صحبت چند ماه پیشه. و متاسفانه سازمان اطلاعات سپاه سراغش میره، دستگیر میشن. همین الان ایشون در بازداشتگاه اوین هستن، بند جاسوسا. و اینجوریه، ما نمیدونیم با کی طرفیم. یه ما را هفت سره، این کی بود کی بود من نبودم خودش برا اونا خوبه، واسه ما خوب
بعد این
نیست.
آقا چطوری همچین یعنی عقلش در حد آمیبهای دریای کارائیبه که بیاد به حرف یه مش آخوند و آخوندزاده اعتماد بکنه که بیاد من تعهد بدم بیام ایران؟
این اتفاق افتاده دیگه. خب خسته شده به هر حال، هر شرایطی که به اون حاکم بوده ما که نمیدونیم.
درسته.
حقیقت اینه که اون برگشته و وزارت اطلاعات هم خب حالا چیز نکرده، نامردی نکرده از قرار شنیده ها. اما خب از اون ور ما حفاظت سپاهو داریم، از اون ور
بعد میرفته به همشون تعهد میداده.
داریم هر کی برای خودش.
بعد همشون تعهد میداده مثل اینکه.
آره. رفتن سراغش. حالا نکته جالبش اینجاست که هرچی داد و هوار میکنه میگه آقا من تعهد دادم، هماهنگ کردم، وزارت اطلاعات میگه نه همچین چیزی نیست. اینجاست جالبه.
فکر میکنم بعضی وقتا آدمایی که این کارا رو میکنن میشه گفت یه جورای حقشونه انگار، به هر حال به نظر من، ولی که اصلا نمیشه اعتماد کرد به اینا به هیچ عنوان.
صد درصد.
دقیقا.
بله.
خب حالا
ما میخوام در همین موارد صحبت کنیم. بفهم. حتی من موافق این هستم که یه وقتی رو بذارم چه کسانی که حالا خارج از کشور نه نمیتونم، ولی کسایی که داخل ایران هستن وضع مالی ندارن، توان مالی ندارن، اینها به مثلا یک مشاور حقوقی نیاز دارن، از طریق شما من وقت میذارم براشون حتما به دیده منت.
بله خواهش میکنم. خب در خدمت در مورد قانون اساسی که میخواستید بشکافید چی بود قضیهش؟
بله قانون اساسی خب عالی ترین سند حقوقی هر کشور هستش.
بله
وقتی ما میگیم قانون اساسی، شما فکر کنید یک زمینی رو ما میخواییم بسازیم، اون مقدار زمینی رو که گرفتیم کلش رو اون چارچوبی که تعیین میکنیم
درسته
فندسیون کلیش قانون اساسیه و قوانین عادی مثلا یکیش میشه آشپزخونه، یکیش میشه مثلا اتاق استراحت، در دل قانون اساسی شکل میگیرن قوانین عادی و مجموع ایناست که سازوکار حقوقی و سیستم حقوقی قضایی رو تشکیل میده.
درست.
آره وقتی که ما میگیم قانون معمولا خب به عنوان یک سیستم از احکام شناخته میشه که از طریق مؤسسات اجتماعی دولتی ایجاد میشه و الزام میشه. چرا؟ بیشتر هدفش تنظیم رفتارهاست، رفتارهای افراد با هم، رفتارهای دولت با ملت، ملت با دولت و اینها. و چیزی که به اصطلاح به قانون لقب داده میشه هنر عدالت هستش.
درست.
محصول عدالت رو قانون میدونم.
من پرسشی که دارم از شما اینه که عدالت چیه و چطور میشه تعریف کرد عدالت رو اصلا؟
دقیقاً موضوعی که الان میخوایم در مورد صحبت بکنیم همینه. درود به تو. در مورد عدالت زد و نقیز زیاده، صحبت ها زیاده، من حتی میخوام نظرات شنونده ها رو اما بشنویم که چه تعریفی دارن از عدالت به عنوان یک شهروند.
درست.
یه نفر سیاسی، یه نفر اقتصادی، در واقع اینجوری من بگم بهتون، ما عدالت رو تساوی بدونیم یا برابری؟
من هیچ کدوم از اینا نمیدونمش. من فکر میکنم عدالت یعنی اینکه شما طبق گفته حاکمانتون عمل کنید و اگر عمل نکردید عدالت اینه که شما مجازات بشید.
حالا خب مالها رو ما کاری نداریم کلا، در مورد تئوریش صحبت میکنم.
بله بله ولی واقعیت امر همه جا همینه.
خب مایی که میخوام یک روز به یک آزادی و دموکراسی برسیم اصولش اینه. اینی که درست نیست یا اساسا اشتباه جا افتاده، خب ما میخوایم همینو به مردم بگیم، بگیم این نیست.
درسته.
و همین. حالا تساوی و برابری چه تفاوتی با هم دارن؟ شما خودت میتونید به من یه جواب بدی آرتین عزیز.
تساوی و برابری فرق دارن با هم دیگه. ببین تساوی اینی که همه به صورت مساوی از این مسئله برخوردار بشن. برابری میتونه این باشه که از نظر موقعیت با هم برابرن ولی هر کس نسبت به تواناییش میتونه سهمی رو ببره.
میتونه درست باشه آره، ولی در مورد برابری عکسی بود که شاید دیده باشیم تو فضای مجازی، سه تا آدم با قد متفاوتن میخوان یه زمین بازی رو ببینن. اون به اصطلاح سکویی که زیرشون هست متفاوته.
درسته.
اون رو دیدی شما؟
بله بله.
این تفاوت تساوی و برابری میتونه باشه در تعریف خیلی ساده. تساوی یعنی به همه به یک مقدار بدیم، برابری یعنی برای رسوندنشون به یک مقداری به هر کسی اون خلأ رو بهش بدیم، یعنی از آزادی، از مادیات، از هر چیزی. و این از این. حالا تعریفی که حقوقدانا میکنن از عدالت چی هستش؟ تعاریف خیلی زیاده، یعنی اینقدر زیاده که میتونم بگم به تعداد حقوقدانایی که ما میشناسیم از عدالت تعریف هست، مثل تعریف فرهنگ تقریبا تو علوم اجتماعی. حالا دقیق ترین تعریفی که میان تونستن خیلی زحمت کشیدن گفتن، یکی از این آخونده میاد، آخونده قرن ششم فکر کنم، اینا میاد میگه وضع شیء فی موضعه. این انگاری دقیق ترین تعریفیه که از عدالت اینا تونستن ارائه بدن، یعنی این که هر چیزی در جای خود قرار بگیره. این معنی عدالت، یعنی تعریفش به اصطلاح تونستن ارائه بدم.
درست.
و متاسفانه اتحاد رویه وجود نداره، اتفاق نظر وجود نداره. اما خود قانون یعنی چی؟ خود لفظ قانون، این خب از ریشه باستانی کانون میاد، همون کانونی که ریشه لاتین داره و بیشتر تعبیر به یک خطکش میشه، به یک میزانی میشه که ما حدها رو مشخص کنیم. و در مورد قانون اساسی یه فرقی میکنه، یه فرق خیلی بزرگ میکنه با قوانین دیگه. یک به اصطلاح هیئتی اومدن به نمایندگی از مردم یا کشوری رو فتح کردن، حالا میخوان قانونی رو بنویسن که قرار خودشون رو محدود کنه.
درسته.
قانون اساسی باید تضمین کننده حقوق ملت باشه، نه حاکم. و اینجا متاسفانه تا اینجایی که امشب ما داریم با هم صحبت میکنیم، اتفاقی که افتاده حتی تو قانون اساسی آمریکا هم ما میبینیم همچین چیزی رو، هیئت حاکم نتونستن همیشه خیلی بی‌طرف باشن و این یک شباهتی با تاریخ داره. این قضیه شباهتش اینه که هر دوش فاتحان مینویسن.
من فکر میکنم که آدم‌های نیک همیشه در قبال قانون متضرر هستن.
میشه گفت اصلا هیتلر یه صحبتی داره در مورد قانون، نظر خودشه، میگه قانون به نظر من یک تار عنکبوت ضعیفیه که حشرات ریز رو میگیره، هیچ وقت موجودات قوی درگیر این تار نمیشن، یعنی اصلا نمیتونه اون تار اینها رو بگیره. من موافقم با این قضیه. و قضیه‌ای که هست و الان ایران ما در رنج هستش اینه که ما نتونستیم حقوق و سیاست و علوم اجتماعی رو هر کدوم در جای خودش به کار بگیریم. اصلا همه چی قاطی شده. حقوق وقتی سیاسی بشه نتیجهش میشه مجلس خبرگان.
بله.
بله. قانون اساسی قرار بود حق منو تضمین کنه، نه حق رهبری رو، که نهایتاً مجلس خبرگان، تشخیص مصلحت، فلان بهمان، همه اینا برن زیر سایه ایشون که یه نخ بسته تشکیل بده. و این قانون گویا تضمین کننده حقوق اوشونه به جای ما. این اتفاقیه که افتاده و ارتباط تنگ و تنگی.
الان در این شرایط مردم باید چیکار کنند؟
مردم باید، من به اصطلاح دانش حقوق و سیاست رو نه به صورت کوچه بازاری، به صورتی که هر کسی این مقدار رو از حقوق شهروندی خودش بدونه که زیر بار هر حرفی نره. اون روز عید منه.
خب الان مردم اصلا تنها چیزی که براشون الان مهم نیست همین چیزاست. مردمی که در این شرایط میرن تو صف گوشت یخی وای میستن و نمیدونم میرن استخون مرغ میخرن که هنوز سوپشون مزه مرغ بده، انقدر به فکر شکم و زیر شکمشون هستن، شما فهم میکنی از این بالاتر میان که به فکر حق و حقوق خودشون باشن؟
اگه این اتفاق بیفته یعنی این که ما چند قدم به جلو رفتیم. این اتفاق زمان رضا شاه کبیر چجور افتاد؟ دانشجو رفتن فرنگو دیدن برگشتن پررو شدن، اون موقع چجوری این اتفاق افتاد؟ الان چه اتفاقی افتاده که ما اینقدر بی‌تفاوت شدیم؟
فقر و اینکه قانون فقط برای افراد خاصی، همینطور تو آمریکا هم الان همینطوره. شما نگاه بکنید هزار تا چیز میاد بیرون، مدرک میاد از آقای هانتر بایدن، از خانم هیلری کلینتون، از آقای اوباما، هزار تا کسافتکاری میاد که اگر برای هر آدم عادی این اتفاقات افتاده بود بعد تا آخر عمر تو زندان میمون، ولی میبینید که هیچ اتفاقی براشون نمیفته. پس در نتیجه میبینید که قانون برای افراد معمولیه و برای کسانی که صاحب زور هستن و ظالم هستن قانون معنی نداره، فقط در برای خوشخوشان اونها قانون گذاشته شده.
اما اگر عزم جمعی وجود داشته باشه که همه مردم به حقوق شهروندیشون واقف باشن دیگه این اجازه رو نمیدن به طبقه حاکم. یکی از علتایی که مثلا تو آمریکا داشتن سلاح مجازه همینه دیگه، برای اینکه حاکمیت از دموکراسی خارج نشه، یه جورایی مردم حق دفاع مشروع داشته باشن، که اونم به تفصیل صحبت میکنیم با هم در مورد دفاع مشروع، دفاع قانونی. و این حقوق شهروندی نمونه ساده شو من بگم برای شما، هممون دیدیم زمانی که ایران بودیم ایستو بازرسی میشه چی آقا جعبه رو بده بالا، چیه چه میدونم
در صورتی حق ندارم چی کارو بگردیم.
اینه
درسته.
آره. و این اتفاق که میفته طبق قانونی که خودشون نوشتن سال 92 این رو نوشتن، تصویر به اجرا شده که بازدید و بازرسی از اماکن دربسته مثل ماشین، خودرو و فلان نیازمند حکم موردی است. یعنی اینکه ماشین بلا نسبت آقای آرتین پرتابیان فلان مدل فلان ماشین این بازدید بشه به این دلیل، یعنی حکم قضایی نه پلیسی. مردم اینو که بدونن، همینم نمیدونن خیلی ها.
یه ذره بازتر کن قضیه رو، بازتر کن لطفا.
آره اصلا مردم بدونن ضابط کیه چیه و به هر بسیجی پاپتی اجازه ندن که بهشون توهین بکنن.
وقتی طرف وایستاده طرف... اونجا با یه اسلحه و بعد با داد و بیداد و لگد و مشت میاد میگه بیا پایین ببینم برا 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 این چیه تو کی هستی در صندوق باز کن تو چیکار میخوای بکنی.
نکته اینه، نکته اینه که دست این بسیجی ها اسلحه نمیدن، نهایتا یه باتومه.
نه من اسلحه هم دیدم قربونت. شما کجا زندگی میکنی؟
من که
میدونم من دیدم دیگه،
چون تو سیستم کار کردم میدونم، یعنی با سیستم کار کردم. اینایی که میبینیم خب تفاوت سربازه عادی از وظیفه و کادری یه بانداش کنار شلواره. این لباس خشخشیایی که میبینید اینا نه درجه دارن نه سن و سالشون میخورن. من شخصا سلاح ندیدم دست اونا، نهایتا یه باتومو، چون اونا احتمال ضربه به خودیشون خیلی بیشتر از دشمن. و اینو خودشون
برای این که من دیدم مثلا یکی از دوستان ما شب توی راه بسیج جلوشو میگیره، اینا میگه بریم بابا روزیتون جای دیگه بدید، گازشو میگیره میره، دو تا تیر میزنن بچه صندلی عقب میمیره.
تو ایران این اتفاق میفته و تو شهر بزرگ یا یه شهر کوچیک؟
توی تهران، همون تهران.
خب این از نظر قانونی قتل عمده.
خب قتل عمده که هیچ کاری هم نکرده، گفتم به ایست بازرسی جواب نداده در رفته، ببخشید هیچ کس هم جوابگو نبوده. یعنی ببین اینه که تو داری میگی در برای یک یوتوپیا و مدینه فاضله است. بله میری اونجا این قانون اینطوریه، اون حق نداره این کار میکنه، ولی با وقتی چهار تا لاتو لوت میریزن دور ماشینه تو با زن و بچت نشستی اونجا، نمیتونی چیز بکنی، یه کاری میکنن جلو زن و بچت آبروت میره.
یه وضعیتی که تو سیستم جمهوری اسلامی هست که هم خوبه هم بده، این چاقو همیشه دست خودشو میبره. میبینیم دیگه تو تلویزیون فلان کس محاکمه شد، فلان کس دستگیر شد. این چاقوی دولبه خب شاید یه مواردی اونجوری باشه، ولی ما من نوعی اگه بخوام ماشینمو بگردم میگم میخوای بگردی؟ میگم بفرمو بگرد، ولی فیلمشو برمیدارم. از همون داد سر مربوطه طبق سه تا ماده اون ورتر همون ماده 55 باباشو میسوزونم، چون جرم انگاری شده براش. من نمیگم مدینه فاضل اسا، میگم مردم بدونن که ایشان حق نداره طبق قانونی که خود جمهوری اسلامی نوشته این حرکت و رفتار رو داشته باشه. و وای به حال اون روزی که مامورای رد پایین از جهل مردم چقدر استفاده کنن، این خیلی خطرناکه. حالا این تو سطح قوانین عادیه، ما تو قوانین اساسی میخوایم صحبت کنیم. اگه قانون اساسی ساز و کار درست حسابی داشته باشه، نهادهای نظارتی درست داشته باشه، نه پارکینگ مثلا تشخیص مسلحت نظام و فلان و بهمان میتونه تا حد زیادی موثر باشه. نمیگم 100% جوابگوه، ولی چه کار ما میتونیم بکنیم؟ میتونیم با آگاه کردن مردم از حقوق خودشون به اون نقطه‌ای برسونیمشون که سکوت نکنن در مقابل هر زوری.
به هر حال ببین، ما میدونیم که اینا زور میگن. چیزی که شما داری اینجا میگی، میگی طبق قانون اینا حق ندارن این کار رو انجام بدن، و اگه شما از رفتار اینا فیلم بگیری که اگه ببینن موبایل دست همونو از پهنا میکنن توی یه جایی که نبدتره، و هر حال حالا یواشکی به موفق بشی این کار رو انجام بدی، بعد میتونی بری شکایت کنی، درسته؟
بله.
خب بعد شکایت رو کی میخواد جواب بده؟
کی میخواد جواب بده نسبت به این اتهام؟
بله خب یکی
فرمانده اون کسایی که اونجا بازدید کردن دیگه، فرمانده شون باید جوابگو باشه. باید جوابگو باشه که نیست، تخلف محرزه، میتونه از تخلف تا جرم باشه.
خب اگر اینطور باشه، اگر اینطور باشه،
مواردی که بوده این اتفاقات افتاده، پیگیر شدیم، طرفو تا انفصال بردیم. و
یعنی این کارو تونستین انجام بدین؟
تونستیم، بله 100%. و این پلیسای معمولا کسایی که با مردم بیشتر در ارتباطن، شاید باورت نشه، اینا سواد درست حسابی شاید نداشته باشن، ولی خوب روانشناسی میکنن افرادو، میفهمه که طرف ترسیده یا نه. و متاسفانه تو کشور ما همیشه سوء استفاده میکنن از نقاط ضعف افراد. این بده.
شما میدونی که توی قانون مثلا نوشته که فقط پلیس درجه دار میتونه شما رو جریمه بکنه، درسته؟ ولی سرباز صفر هم الان تو راهنمایی رانندگی جریمت میکنه، هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی.
اونم راه داره. یک قانون اینو نوشتن تحت عنوان به اصطلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرم راهنمایی رانندگی، همچنین قانونیه. اینی که ما میبینیم وظیفه شماره مینویسه، این نمیتونه خودش کاری کنه. این در حد چغالی کردن ها. اون بالا دستیش میگه که این بود، حالا خیلی وقتا میگیره یا میمیره، این هر دو احتمالش هست.
درسته.
این حرف تو رو من تایید میکنم، سازوکارهای خامنه‌ای ما به شدت ایراد داره. مگه من دارم دفاع میکنم از اینا؟ به هیچ وجه. من فقط میگم اصول ایناست، درست باید این باشه، مردم بدونن حق و حقوقشون رو بدونن. به خدا اگه مردم ما حق و حقوقشون رو بدونن، نصف زورهایی که در روز میشنون حذف میشه.
درسته. بذار یه نفر دوستان روی خط لب و فروش بگو چی میخواد. بله.
دوراتون جان، حال
چطوره؟ مرسی عزیزم.
به قول داداشی، نمیخواستم روی خط بیام ولی دیگه مجبور شدم بیام روی خط. آتین جان، من در مورد این فرمایش دوست عزیزتون با کمال احترام میگم، حالا من نمیدونم ایشون چه مدتی ایران نبوده و اصلا اطلاع نداره که ما با یه حکومت کاملا وحشی طرفیم و اینا حتی اون جوجه بسیجی هم الان بهشون کلاشینکوف میدن با این سن موقع بازرسی و هیچ کس هم هیچی نمیتونه بگه. و این فرمایش دوست از شما وقتی در واقع صدق میکنه که ما توی مملکتی باشیم که مردم واقعا
حساب کتاب داشته باشه،
این توانایی پیشه باشن که قوه قضاییش اینقدر قوی باشه که بتونن برن این مراحل رو پیگیری کنن. ولی از یه طرف به خاطر وضع اقتصادی نمیدونم، شما حتی اگه بخوای یه وکیل معمولی برای پیگیری این کارو بگیری، بعد کارو زندگی رو تعطیل کنی، بری کلی هزینه کنی، بعدم یه پروسه دادگاهی که چی که بخوای مثلا یه نفری که مثلا عدید قانونی نباید میاد چک کنه، بیا چک کنه. مثلا همین چیزی تو ایران شدنی نیست. یعنی این تصور این دوست عزیز شما یه چیزی در حد مثلا کشورهای پیشرفته اروپاییه، نه در حد ایران. نه اینکه قانونش نی، قانونش هست، مثلا مردم عادی اصلا دیگه اون لحظه نمیتونه بگه آقا من الان میرم وکیل میگیرم یا مثلا اجازه بدین من باید با وکیلم صحبت کنم، اصلا نمیذارن کار به اونجا بکشه. یعنی مورد داشتیم که مثلا یه جوجه بسیجی از دوستای خود من که با زن و بچه بوده، یعنی اصلا اینا خودشون یه کاری میکنن که طرفو عصبی کنن، درگیر بشه و اصلا بردارن طرفو ببرن. ما با یه همچین رژیمی طرفیم.
خب جوابتون چیه؟
کاملا به نظرم درست میگن، ولی خب این بر قضیه هم ما تجربه شخصی داشتیم که مأمور رو تا انفصال بردیم، طرف سرگرد بود.
خب شما یعنی آره. ببخشید خب اگه این کارو کردید خودتون پیگیر بودید؟ چون مراحل دادگاهی تو ایران رو نمیدونم حالا میدونید یا نه، یعنی طرف باید اگه بخواد همچین کاری کنه باید کار و زندگیشو تعطیل کنه، بیفته از این دادگاه به اون دادگاه، بعدم آخر سر اون دادگاه اغلب به نفع به
الان من یه پرسش اینجا برام پیش اومده،
رئیس سپاهی رو برمی‌داره میاره، یه فرمانده سپاهی رو میاره الان... یه حکم میدن به قاضی، قاضی به
میشه صحبت کنم
یه لحظه؟ بله خواهش میکنم بفرمایید. لب فروشبان با شما بدرود میگم، بفرمایید.
ببخشید من قصد بدی ندارم، ولی این آقا مثل که سازت جبه شانسی در اومده، واقعا اصلا منو داره خورد میکنه.
چرا؟
ممنون،
خواهش میکنم. مرسی. آقای 614 بگو. الو،
درود آرتی جان. من فهم می‌خواستم یه سوال. الو، درود آرتی جان.
درود بر شما. بله بفرمایید.
من می‌خواستم یه موضوع رو به این آقا بگم. مرد حسابی هواپیما رو هوا زدن، 10 تا کشور دنبالشن، به اینا بگن شما آدم کشتید، هنوز نتونستن ثابت کنن. 1500 نفر رو تو آبان کشتن. آمریکا با اون بزرگیش داره ثابت می‌کنه شما کشتید، اینا به هیچی جواب نمیدن. بعد شما می‌خوای یه نفر مثلا بری دادگاه و یه جوجه بچی شکایت کنی برنده شی. آقا ما رو سر کار نذار. دست شما رفت نکنه. بهترود
بهترود. مرسی. کریم خان بگو. الو
صدامو دارید؟
بله بله.
آها خب به هر حال میگم هر کس برداشت خودش رو داره، برداشت
الان مثلا در مورد این 1500 نفری که کشته شدن، خب میدونی که وکیلاشون هم افتادن زندان،
این دیگه صحبت قانون نیست آرتین.
خب آخه میگم اصلا ما اصلا نمیتونیم در مورد این، در مورد ایران واقعیتش هر چقدر اون قانون اساسی زیبا نوشته شده باشه و پر از چیزهای قشنگ باشه، جنبه اجرایی نداره به هیچ عنوان. شاید یه موارد خاصی اتفاقی مثل اونی که شما میفرمایید باشه، ولی در واقعیت حرف اول اونجا پول و پارتی میزنه. درسته یا نه؟
آره. حالا خب این قسمتی که ما میخواستیم مطرح کنیم شاید از وسط برنامه به بعد میخواستم مطرح کنم، ولی اشکال ندارم. من تجربه شخصی خودم رو گفتم، ایشونم نظر خودشون رو دارن، بسیار محترمه و در کل من میگم حق با اوناست، چون اکثر مردم تحت ظلم واقع میشن.
درسته.
الو
الو، درود بر شما. روی خلاصید بفرمین.
سلام حسن، خواستم راجب این نظری که الان یه شخص اومد صحبت کرد یه نظری داشته باشم. کی بود اسمشون؟
بفهمید.
مخواستم بگم این مهمونتون درست میگه و ایشون که اومد روی خط گفت ایشون ایران رو نمیشناسه، ما به اینوش بحشی طرف هستیم و باید مملکت درست باشه برای این حرفای ایشون. این اصلا کاملا اشتباه این صحبت، چون مملکت درست بشه بعد اینجوری بشه که نمیشه. مملکت رو ما باید درست کنیم و اگه مردم همه آگاه بشن همه چی درست نمیشه، اون وحشی هم درست نمیشن. ولی آگاه شدن مردم از هر صد تا یکیشون که گیر بده اصلا آگاهی خود شجاعت میاره. و این چیزی که میگه تو صحبتهای طرف میفهمن اون مامورا، این کم کم از بین میره و از هر صد تا یکیشون که مثلا عکس العمل نشون بده قضیه عوض میشه. یعنی اون جامعه رو مردم باید درست کنن و مردم با آگاهی میتونن درست کنن. اینجوری نیست که جامعه درست بشه بعد ما حالا بریم توش حقمون از اون افراد بخوایم.
درسته. خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقای هکتور لطفا از میوت در بیایید صحبت بکنید. بفرمایید.
درود آرتین جان. خوبی شما؟ درود به همه شمرونی ها. عرضم به حضورتون، من فکر میکنم این حالا مهمان شما یا توی سوئیس یا توی فلانده یا مثلا نروژ، اون طرف ها داره زندگی میکنه. داداش داخل ایران هنوز مأمور نرسیده بهت، اولین کاری که میکنه یه چک میزنه داخل گوشت، این که واسه اولین کار. بعدش تازه سوال میکنه که داستان چیه، اون تازه واسه مأمور. این بسیجی هم که دست کمی از اونا ندارن، به قول اون دوستمون اتفاقا یه کاری میکنن که تو مشکل درست کنی، هولت میدن باد بد صحبت میکنن که فقط ببرنت. حالا یا این آقا یا خیلی نمیدونم سمت جماران و اون بالا زندگی میکرده که ماموراش اینطوری بودن، یا میگم داخل همین دو سه تا کشور احتمال زیاد زندگی میکنه. این قانونی که داره میگه قانون هست، ولی کی اجرا میکنه؟ همین.
سپاسگزارم، مرسی، ممنون. آقای 720 بفرمایید. 720 بفرمایید. صدای شما رو نداریم، مرسی. علیرضا هم بیارم رو خط یه لحظه ببینید ایشون هم صحبت شو بکنه بعد شما جواب بدید. علیرضا بفرمایید.
درود آرتین جون، وقتت بخیر.
مرسی.
درود، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر. زود بپرسید حال احوالو بلکن.
در خصوص اون قانونی که گفتی.
الو.
درود به همگی. در خصوص اون ماموری که گفتین که حتما باید درجه دار باشه و مامورا باید حتما درجه دار باشن بتونن جریمه بکنن، اکثرا برمیدارن کد مامور رو روی این برگه های جریمه مینویسن و میدن دست یه سرباز اینا رو بس بکنن. برای اینا باید چه اقدامی بکنیم؟
خیلی قطع و وصل میشه، اصلا نمیتونیم بفهمیم چی میخوای بپرسی. بنویس بعدا من میخونم.
من متوجه شدم.
بله
من متوجه شدم.
بفهمید
من چیزایی که میگم دانستهای قانونی ما، نگی که اینو داره دفاع میکنه ازشون یا چه میدونم زاویه دارم، نه اصلا. ماده 5 قانون همون تقلفات راهنمای رانندگی در مورد جریمه‌های الساقی، خب اینایی که میدن دست سرباز و معمولا اینجوریه دیگه، خود افسر نیستش و تحویلی نیست، اینو میذارن زیر به اصطلاح چی بهش میگن بس با کن، معمولا اینجوریه و اینا توی کمیسیونی قابلیت اعتراض رو دارن، اما از نظر این بروکراسی خسته کننده کثیف من کاملا حقو به مردم میدم که بله اگه من بخوام برم دنبال این جریمه و برم دنبال اون مامورا، همه اینا درسته، اما خب ما میگیم هست. اما صحبت اون دوستمون هم خیلی صحبت قشنگی بود، گفتش که این شجاعت جمعی ما این خیلی جریان سازه، این خیلی میتونه مفید باشه و امشب بیشتر علت حضور من همینه که مثلا خسرو فروهر میاد در مورد تاریخ صحبت میکنه، ما اطلاعات تاریخیمون بهتر میشه، فلان شخص میاد سیاسی میگه سیاسی یاد میگیریم. خب ما هم یه شب اومدیم که بلکه دوتا اصل و اصول به اصطلاح قانونی رو بتونیم در حد توان ضعیف خودمون کنار هم مرور کنیم، هممون یه چیزی اضافه کنیم به دانسته همون. اینه منظور من.
درسته، یعنی میخوایی شما بگی که یه همچین چیزایی هست که میتونید ازش استفاده کنید و حالا شاید هم نتیجه نگیرید، ولی میتونید چه میدونم اگه 100 نفر از این استفاده کنن بعد طرف دست و پاشو جمع میکنه، منظورت اینه؟
آره. مواد 55 تا 63 قانون آیین دادرسی کیفری رو برای مردم بنویسید در مورد تخلف ضابطین، همین مواردی که ما مرور کردیم با هم. این در مورد ایناست، مردم بدونن یه بار بخونن، اشکالی ندارن.
درسته.
همین که اون مأمور بدونه با یه آدم بی سواد طرف نیست، با یه آدم بی دست و پا، اونم حساب کار دستش میاد. این از این. حالا عالم حقوق یه تفاوتی میکنه با ریاضیات. اولا اینکه در علوم انسانی همیشه ما به اصطلاح تشتت آرا رو داریم، هر کی نظری میده، اون میگه عدالت از نظر من اینه، این میگه چیز دیگه است. حالا در حقوق خواستن و خواستن تأثیر واژه واژه‌ای که ما چه برای قانون نویسی استفاده میکنیم، چه برای لوایحی که مینویسیم تو دادگاه، اینا موثره. حالا کاری نداریم که سیستم کثیفه، فلان در مورد جهانی صحبت میکنیم و نگاه میکنیم به فراکسیون مثلا تقنین قوانین مجلس شورای اسلامی، مثلا رزومه‌شون رو نگاه میکنیم، اون پزشکه، این کشاورزه، اون رئیس بانک بوده. شما از همه قش آدمی اونجا پیدا میکنید جز 5 تا حقوق بند.
درسته.
اینا میشینن با هم یک قانونی رو مینویسن. من یه جمله از باب به اصطلاح مثال میگم واسط. بخشش لازم نیست اعدامش کنید. خب یه ویرگول هم من میارم. یه بار بخشش بعد از بخشش ویرگول رو بذار.
دل.
یه بارم بذاریم که مثلا بعد از لازم نیست. چقدر معنی فرق میکنه اینجا. عالم حقوق اینه که فردا روزی ما بخوایم بازم بشینیم واسه خودمون قانون بنویسیم، این کلمات هر کدوم دنیایی از معنی دارن، تفاوت دارن با هم دیگه و خیلی مسائل جالب دیگه هم داریم که در موردش بخوایم صحبت کنیم. مثلا سیستم های حقوقی که در اکثر نقاط دنیا وجود داره، عمده سیستما دو سیستمن، یکی رومی جرمنیه، یکی هم کامن لا. خب چون کانادا هستی احتمالاً بدونی کامن لا چیه.
بله.
کامن لا.
بله. یه لحظه یه تلفن دیگه جواب بدید بعد شما کامن لا رو توضیح بدید.
بله.
درود بر شما، بفرمایید.
درود آقای جان، آرش از سیاتل.
خوب هستی آرش؟
درود خدمت مهمان برنامه. من مسئله ای که اینجا ذهن من مشغول کرده قانون اسلامیه. یعنی شما صحبت از قوانین میکنید، صحبت از مسائلی میکنید که طبق قانون اسلامی نوشته شده، یعنی قانونی که یعنی ابتدایی ترین حقوق یک انسان رو زیر پا میذاره. شما صحبت از قانون میکنین، قانونی که هر جوری که دلش میخواد عمل میکنه. وقتی که در یک مملکت میان 1500 تا جوان اون مملکت رو با کدوم مجوز میکشن، چی این کار رو میکنه، کدوم قانون، این قانون کجا نوشته شده؟ در قانون، در قانون اساسی اسلامیه، در شورای اسلامی داوری نوشته شده. شما صحبت از قانون رو به سویخ و جای دیگه میتونی بکنی. این قانون، قانون اسلامی درست یا نه؟
بله. خیلی ممنون، مرسی، پاسخ میدم. مرسی عزیزم. ولی اون شنونده نازنینمون صحبت خوبی کرد و گفتش که دانستن برای شما شجاعت میاره. وقتی شما یه چیزی رو بدونی، آگاهی به شما شجاعت میده و حتی همین قانون تخمی اسلامی که اینا نوشتن رو شما اگه ازش آگاهی داشته باشی میتونی بهتر، یعنی شجاعانه تر برخورد بکنی نسبت به مسائل.
100%. اصلا دغدغه ما امشب چیه که داریم با هم دیگه در این مورد صحبت میکنیم؟ اینه که نداریم در مورد چیزی که میخوایم داشته باشیم و باید باشه نیست و نداریم. اگه بود که اصلا مشکلی نداشتیم با هم دیگه، چرا باید صحبت کنیم، مرور کنیم؟ اینه، ما نداریم. در مورد اون اسلام و قانون هم من مفصل صحبت میکنم. حالا تارا نیستش، من نمیدونم ماهی زیاد حرف زدیم ایشون.
نه من هستم ولی دارم گوش میکنم دیگه. فقط من یه چیزی رو میخواستم بگم اینجا با اجازتون، با اجازه بزرگان. این که ببینید، این که الان جناب وکیل و رعایا دارن حرف میزنن راجع به قانون و یه عده میان حمله میکنن که ای بابا ما 1500 نفر رو کشتن نتونستیم جواب بدیم، هواپیما رو زدن نتونستن 10 تا کشور دنیا کاری بکنن، همه اینا درست. این صحبت اینجا اینه که آقا جان، من دارم بهتون میگم این قوانین هست، شاید برای اون کارهای بزرگ الان نشه کاری کرد، یک نفر دو نفر نتونن برن جلو، ولی حداقل شخصی اگر مشکلی برات پیش اومد، اگر دیدی دو تا برگ جریمه بهت دادن و بی انصافی بهتون برگ جریمه رو دادن، بتونی حداقل برای برگ جریمت کاری بکنی. مثل قانون طلاقه که توی قواله میاد ولی نمیدونه کسی، پس نمیگیره و بعدن میرن کلی بدو 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 که خانوم حق طلاق رو بگیره. نه، تو میتونی توی قبالت بنویسی که قانون حق طلاق رو میخوای و وقتی هم که خواستی طلاق بگیری خیلی راحت بلند شو بری اونجا بدون اینکه آقا باشه طلاقت رو بگیری. در اصل اینه آگاهی دادنه، نه اینکه بیاین وکیل اون 1500 کشته شده آبان ماه بشید یا وکیل اون 176 نفر هواپیما. با سپاس.
بله سپاسگزارم. اجازه بدین یه دونه ترانه بذاریم که مزه دهنمون
که ما اجازه ندیم به هر پاپتی مزاحم ما بشه، اعصابمون رو خرد کنه، روزمون رو خراب کنه، چون اکثر به اصطلاح مامورای درجه دار نیروی انتظامی هم از اقشار ضعیف جامعه ان، سواد درست حسابی هم که ندارن و شما رو هم بی سواد تصور میکنن. باور کنید، باور کنید، اگه به یک عزم جمعی رسید، اگه مردم چند بار امتحان کنن و دانش خودشون رو به رخ بکشن که بله برای تو هم دادسرای نظامی هست، اینجوری نیست که فکر کنی، حداقل این مشکلات کمتر میشه. من نمیگم گل و بلبل میشه دیگه مشکلی پیش نمیاد، بله ما با اساس اینا مشکل داریم.
کلن که اصلا باید کل قضیه از ریشه کنده بشه.
آره
صد درصد. خب ازم به حضور شما خانم آقای امیر بگو، نوبت شماست. بلند صحبت کن کمی. مرسی.
خواهش می‌کنم. درود بر شما، شبتون بخیر. درود بر تارا بانو عزیز و درود بر آقای وکیل رویا که زحمت کشیدن امشب تشریف آوردن.
یکم بلندتر. مرسی.
باشه، تشریف تام بگیر باشه. الان بدرم آقا.
بفرمایید.
آرتین جان، حالا واسه من یه سوالی پیش اومده، نمیدونم در جریان هستین یا نه، از هفته آینده توی ایران والا مرد بزرگ تهران اومدن و یه وضعیتی رو درست کردن که قراره که محدوده هم تمام حرکت های خودروی ماشین ها از ساعت 9 شب تا 4 صبح مشمول جریمه بشه.
اینا اینجا حکومت نظامی درست کردن عزیزم به اسم مبارزه با کرونا. بله بفرمایید.
بعد که تمام دوربینایی که هستش رو، دوربینای تر ترافیک و دوربینای هرچی که تا حالا بوده واسه شهرداری دیگه ازش واسه این جریمه 520,000 تومانی استفاده بشه. حالا میخوام اینو ببینم که وقتی که این اتفاق میفته، هر دفعه که آدم بخواد بره بیرون جریمه کنن، چه یک بار چه ده بار، ما با این قانون بسیار قشنگ و خوبی که داریم که همینجوری حالت عادیش نمیتونیم بریم. وقتی دوربین جریمه کرده، خب وقتی جرائمی هستش که دوربین ثبت میکنه نمیشه ازش شکایت کرد تا چیزی رو کم کرد. شما فکر نمی کنید این باعث اختشاش بدتر و اعصاب و گیرتری توی جمعیت ایران بشه؟ آینده شدوری میبینیم به نظرتون؟
بله اجازه بدین این کریم خان جان اینو تو ذهنت داشته باش، این دو نفر دیگه هم رو خط هستن، اونا هم پرسششون رو بکنم، بعد یه موزیک پخش میکنم، شما اون وقت جواب رو بده. درود بر شما، یوتاب بفرمایید.
درود بر شما جناب پرتویان. من یه پرسشی از این آقا دارم که قطعا احاطه دارم، ما همه صحبتهایی رو که کردن حتما میپذیریم و مثبت هم میبینیم، نیمه لیوانم پر میبینیم، اما یه پرسشی برای من شنونده شما پدید میان که این آقا که اینقدر با ظرافت در رابطه با کاما یا نمیدونم اون ویرگول و این چیزهایی که در ارتباط با نوشتارهای حقوقی که به دلیل کاری که دارم قاعدتا آشنایی کمی هم باهاش باید داشته باشم، این سوال پیش میاد که ایشون حتما مسائل سیاسی ایران رو هم دنبال میکنن و اگر خاطر مبارکشون باشه آقای افکاری نوید رو وقتی تماس با تهران گرفتن، با وکیلش صحبت کردند و با وکیل اون ست کردند که فردا صبح به وسیله هواپیما فرستاده می شود به تهران، همونجا طبق قانون اساسی مبارکه جمهوری اسلامی اون رو شبانه زیر شکنجه اول کشتند، بعد اعدام کردند و بعد هم گفتن نمیدونیم چی شد که اینجوری شد. وقت شما میخواییم ما با یک مملکتی که کسانی که امروز به عنوان قاضی، وکیل و حقوقدان در هر زمینه، حتی نماینده مجلس اونجا، هیچ جوابی نمیدهد. فردای صبح 98 رئیس جمهورش اعلام میکنه که من نمیدونم چرا جمعه شب اینا اعلام کردن. یعنی به نوعی میگوید من مسئولیتی در قبال حادثه واقع شده ندارم. و شما فکر نمی کنیم بیشتر صحبتهای شما، یه عزیزی گفتن راجب سوئیس، سوئیس هم نه فکر میکنم کمه. من فکر میکنم یه قدری شاید چون رادیو رادیویی بوده که طنز هم هست، شما در پایان میخواییم بگین که با ما شوخی کردیم. برها سپاسگزارم جناب پرتوبیان عزیز. مرسی.
بله سپاسگزارم. 720 بفرمایید لطفا. 720 بفرمایید لطفا. صدای شما نمیاد عزیزم. داری تایپ میکنی عزیز؟ خب نمیاد. بریم یه ترانه آقای امید توتیان نازنین، ترانه جدیدشون رو برای من فرستادن امروز به نام زاهد، بشنویم برگردیم در خدمتتون هستیم. بسیار زیبا امید توتیان ترانه زاهد رو شنیدید. دوستان عزیز ببینید، آقای کریم خان زند که الان اینجا هستن اومدن دارن به شما اطلاعات میدن، درست؟ من متوجه نمیشم شما یا در مقابل گرفتن اطلاعات چرا مقاومت میکنید اینقدر؟ مگه میخواید آمپول بزنید؟ یه ذره گوش بدید ببینید داره چی میگه. خب ایشون خودش میدونه که توی اون آشغال خونه، توی اون کثافت خونه ای که آخون داره میچرخونتش، خیلی از این قانونا هیچ وقت رعایت نمیشه، ولی حداقل به شما داره میگه آقا بدون حق چیه. شما که عزیز من ببخشید بگی آقا بیاین بریزید تو خیابون، میگی آقا میام میزنن تو سرمون میترسید، میگی آقا بیاین پیاده روی کنی، میگی نه من فلان ما رهبر نداریم. بابا حداقل چهار تا چیز یاد گرفتن که دیگه اینقدر درد نداره که. بله بفرمایید.
بله ممنونم ازت. و در مورد سوال دومی که خانم پرسیدن، خب بیشتر یه تحلیل سیاسیه و تاروبانون هم صحبت کرد در موردش که مشابه همون قضیه آبان قضیه مرحوم نوید عزیز، این چیزی نیست که ما در چارچوب قانون اصلا بخوایم بگنجونیم این قضیه رو، این که تکلیفش مشخصه و ما صحبتمون هم همینه، میگیم مردم ایران، دوستای عزیز، فرد و روزی که قرار شد براندازی انجام بشه و سیستمی نوین جلو بیاد، حالا پادشاهی پارلمانی هر چیزی، شما به حقوقتون واقف باشید، عدم دانش شما به حقوق خودتون و روحیه متاسفانه عذر میخوام که اینو میگم دیکتاتور پرور ما از هر امامزاده یه دیکتاتور میسازه.
درسته.
این حرف منه که بیایم با دانش جمعی یه کمی هر کسی مطالعه آزاد حقوقی داشته باشه به جایی بر نمیخوره، حقشو بدونه. و در مورد سوال دیگه اون دوستمون در مورد تصاویر دوربین، آره راست میگه، این مشمول ماده 5 نمیشه، یکی هم تسلیمیا یکی هم دوربینا، اینا حذف نمیشن وقتی که به اصطلاح صادر بشن. و اینی هم که باعث اختشاش میشه یا نه نمیدونم. و اینم بگم بهتون، اینجور نیست که من تو سوئیس الان نشستم خیلی زیبا، من شاید 10 سال تو سیستم ایران کار وکالت کردم، خاک دادگاه رو خوردم، اینجور نیست الان اومده باشم اینجا بله همه چی گل و بلبله، میدونم خیلی چیزا رو میدونم، منتها خیلی وقتا ما درد کشیدیم از جهل مردم.
درسته.
و در مورد سیستم کامنلا و رومی جرمنی میخواستیم صحبت کنیم. سیستم رومی جرمنی همینی که تو ایران داره پیاده میشه و آلمان، مبتنی بر به اصطلاح قوانین نوشته است و بیشتر به اصطلاح سیستم قضایی میاد مسئله رو با مواد قانونی تطبیق میده، اما کامنلا طور دیگه است، کیس بای کیس بهش میگن به اصطلاح، میان مثلا میگن آرتین پرتویان فرزن بله نسبت یک تصادفی کرده، یه خسارتی خورده به دیوار کسی، مثلا کیس جانسون در سال 1996 مثلا اینجور کیسی داره، حکم اونه. اما یه برد خیلی خوبی که سیستم کامنلا داره نسبت به رومی جرمنی اینه که در سیستم ایران میان مستقیم قضات رو از جوانان مثلا تحصیل کرده حقوقی، حالا بعضی ها رانتی بعضی ها هرچی، جذب میکنن، اینا میان پشت میز 0 کیلومتر شروع میکنن رو سر مردم کار یاد میگیرن. اما در سیستم کامنلا اینطوری نیست، حداقل یه وکیل 25 سال سابقه با سابقه پاک بدون تخلف، این میاد قاضی میشه اونجا. ببین چقدر فرقشه. آره این خیلی تفاوت میکنه و من فکر میکنم سیستم کامنلا برای جذب قضات خیلی بهتر میتونه باشه تا اینکه ما یه آدم جوون 0 کیلومتر رو بیاریم و سر مردم کار یاد بگیره. خب در مورد قانون اساسی هم، چون یه بنده خدایی میگفت من استاد قانون اساسی هم، خب هر کسی که حقوق خونده باشه میدونه که این دسته ها در به اصطلاح دسته حقوق عمومی جای میگیره. حقوق عمومی قانون کار داره، قانون اساسی داره، فلان داره. اینا هم تفاوت، اصلا تفاوت اصلی حقوق عمومی با سایر حقوق اینه که معمولا در حقوق عمومی یک طرف ماجرا قشر ضعیفه. قانون کار باید به نفع کارگر باشه، خب میبینیم که نیست، و قانون اساسی هم همچنین. اصلا قانون اساسی برای دست و پا بستن حاکمیت و تاروبانو رو خط هست.
بله، یه دوستی الان یه مشکل قانونی داره، خب
بله،
تقاضا کرد که شمارهش رو به شما بدم، میتونم این کار انجام بدم؟
از رو اسکایپ من اگه میتونه، هیچ مشکلی نیست.
اسکایپشو بهتون بدم بهتره فکر کنم.
آره.
من اسکایپ ایشونو به شما میدم، شما اجازه بدید که خب
چرا که نه.
آره، چون اصلا بنده خدا بد جوری گیر افتاده، بعد شاید مثلا بتونی شما یه چه میدونم یه حلی بدی این دوستمون چیز باشه، چی میگم
حتما.
خب عرضم به حضور شما که یکی از دوستان میگه آقا ما جاهایی رفتیم ما اونجا نبودیم، ما رو جریمه کردن، این چه جوری اتفاق میفته؟
برای خود منم پیش اومده.
اینو از چی کار کرد؟
اینو همون ماده پنج دیگه که کمیسیون به اصطلاح جرم ثبت شده راهنمای رانندگی اونجا بازبینی میشه. من اصلا نبودم اونجا، منتها پلاک ها که بالا پایین میشن دستی مینویسن. خب پلیس هایی که تو جادن اینجا یه جنب فانش هم بگم بهت، خب تنها دیگه با هم دیگه بیچارا یه سری آره ورزش های دستی و اینا هست و اینا، چشاشون ضعیف میشن، این شماره جا به جا میشه.
بله. بعد دوست دیگری میگن که بذاریم، میگه که همون قانون دو نفر از خانواده من گرفته، هیچی نمیدونم ازشون، خبری نیستش. یا اینی که الان مثلا رفتن یه جایی تو بندرعباس یه خونه بلوکی رو برداشتن خراب کردن که مادر خانواده هم اونجا خودش رو آتیش زده، و این واقعا چجوریه؟ واقعا مردم باید چی کار کنن تو اینجور موارد وقتی این همه ظلم؟
هر جا که دیگه قانون پنجه وحشیشو میکشه، قانون که نه، سیستم، قانون جمهوری اسلامی قانون خوبی نیست. منم از اول دارم همینو میگم، یعنی اگه ما بتونیم از هزاری یکی حقمونو بگیریم از خرس مو کندیم.
درسته،
این موضوع، این قانون قانون خوبی نیست. اصلا ما توی قانون جمهوری اسلامی به زمین که از احزاب نام برده شده حزب نداریم الان که.
بله،
در کشور ایران حزب وجود ندارد. حزب تعریف داره، حزب بهش میگن یه دولت غیر فعال، مثلا دموکرات‌ها در دوران ریاست ترامپ خب یه دولت کامل بودن، رصد میکردن هر کی قسمت خودشو. تو مناظره ها دیدیم که چجوری همدیگر رو میزدن. بله، اصلا کی فکر میکرد که بایدن رو بهداشت دست بذاره؟ این حزبه. ولی متاسفانه خب بعد از انقلاب همه اوت شدن، بازرگان اوت شد، توده یا اوت شدن، مجاهدین فلان، بهمانمون جمهوری اسلامی. حالا از دل جریان جمهوری اسلامی دو جناح ایجاد شده که اون هم در راستای همون چارچوب همون حزب است، یکی شده اصولگرا، یکی شده اصلاح طلب. این قصه ماست.
بله، این آقای 720 ببینید صداتون میاد، اگه میاد صحبت بکنید. بفرمایید بلند صحبت کنید ما صدای شما رو بشنویم.
صدای من دارید؟
بله بفرمایید خانم.
من سرعی هم صدای من رو دارید؟
بله بفرمایید سرعی جان.
اوکی، دیروز به شما از اینجا هم دیروز به کارها که واقعا ممنونم از اتون دیدم این بزرگواری رو بذاریم. حالا آقای کریم خانه هم هر اکید میشنون. واقعا ممنون از اطلاعاتی که میدین و واقعا اینکه عدالت، من فکر میکنم معنی عدالت اینه قانون برای همه دوستان اجرا بده و همین ندونستن قانون ما علتی شده که مثل بود وای میسیم اگر کسی جوری اتفاق رو برای سنو فکرم فقط وایسیم بسیم نمیدونم نزنش نبرش من یه زخم خوردی خیلی خیلی بدی هستم که به دلیل همین جمهوری اسلامی ایران جلوی خودم ببینید که به فرمان فرزندم رو دزدیدن و چند ساعت من توی جهنم زندگی کردم بدون که بدونم فرزندی که من هیچ وقت ایران قبلا نبوده و دیوهایی میدازنه و یه جایی پرس و پلا بلیش میکنم که این چجوری من رو پیدا میکنم داستان زیادی بره. اما اون اشخاصی که پشت این قضیه وایساده بودن و دیدن بشری چجوری این سپاه دزدی و انداخت ماشین رو برد اونا میتونستن جلوی این قضیه رو بگیرن، نگرفتن چون ترسیدن. و من موردی هم توی همچین اتفاقات افتاده بودم ولی میدونم سخت‌ترین لحظه های عمرم رو اونجا تجربه کردم به دلیل همین ندونستن و اینکه جلوشون وای نستادن. من یک دنیا ازتون ممنونم و واقعا بزرگواری میکنید که هستید و این آگاهی رو بدید به قول آرسین نه هیچ دردی نداره بذاریم ما این آمپول رو بذاریم یاد بگیریم و به همین دلیله که ما اینا رو گذاشتیم موندن همین.
بعد سپاسگزارم سرعیه جان، مرسی. سپاسگزارم، مرسی. امرا جان بفرمایید از روی چیز در بیاید، میوت در بیاید صحبت کنید چون بلبلت داشت چهچه میزد اون پشت، من میوتت کردم. امرا از میوت در بیاید صحبت کن، دکمه آن میوت بزن. امراد عزیز از میوت در بیا.
الو
الو جانم بگو عزیزم.
چه جالب، من حالا اینو نمیدونستم. آقا درود بر شما.
درود بر جد آباد.
من درود شما برم، من خدمت شما و این دوستتون هم عرض ادب و احترام دارم. منتها دوستان اومدن یه چیزایی گفتن، من فکر کنم من اولین نفری بودم که پیام دادم گفتم این دوستمون ایران زندگی نکرده، هنوزم سر حرفم هستم. خب اگرم زندگی کرده احتمالاً توی یه آبادی مثلا تو شمال اون گوشه کنارا که یه دهداری بوده که از خدای محل بوده دور همی قانونی اجرا می‌شده. من کارم تو ایران سینما بوده، شما می‌دونید. خب ما کار کردیم تو سینما، یه عده‌ای هستن رفتن کتاب خوندن توی سینما، یعنی یارو رو می‌شینی میاد میگه فیلم نمیدونم چی چیه هیچکاک دستیار دو گیریمش فلانی بوده، میگه خب میتونی یه شات درست بگیری یا نه، وقتی نمیتونی بگیری نباید در موردش حرف بزنی. ما خیلی هامون، من داییام همه وکیلم، پسر داییام همه وکیلم، یعنی توی خانواده بزرگ شدم که اطلاعات حقوقی دارم. خب ایشون همه اینایی که میگه رو آدم با یه گوگل ساده خیلی راحت میتونه پیدا بکنه. میخوام چی بگم، منتها مسئله اینه که شما وقتی به اون بسیجیه که ایشون میگه نه نمیتونه، من خودم واسه نوشتم من بچه 14 ساله تو خیابون ایران ایست بازرسی به من داده اسلحه جسه گرفته رو من، شما حالا برو بگو نه این اتفاق نمیفته، داره میفته. شما اگه واسط نیفتاده دو حالت داره، یا خودت تو سیستم بودی احتمالا یه ریشی داشتی، یه کچلوار توسی تنت بوده، خب اونا احتمالا فکر کردن تو هم از اونایی بهت گیر ندادن، یا نمیدونم چه حالتی، یا اونجا زندگی نکردی. منی که دارم به شما میگم، من 30 سال توی تهران بزرگ شدم، 2 میلیون میتونم برات مورد بگم. من مامور نیروی انتظامی ایسوازوسی نمداده زدم کنار جلوی چشم خودم، یه مشمای بسته تریاک انداخت کف ماشین من، آوردش بالا گفت این چیه، شما میخوای به این منو به جرم، من طولا تو زندگی سیگار قلیون نکشیدم، منو به جرم حمل تریاک بردن کلانتری، شما دارید در مورد کجا صحبت میکنی عزیز من؟ این که ما قوانین رو بدونیم شما بگی اوکیه، اصلا حرفی توش نیست، دمت هم کم که داری وقت میگذاری، ولی این قوانینی که شما داری میگی متاسفانه توی ایران میخندن به ببخشید انگشتت میکنه بسیجی تو اینو بهش بگی، بگی قانون اینو میگه، بیا برو برو دنبال زندگیت با درماد کجا داری حرف میزنی. این ایشون اون اولش یه حرفی زد، من فکر کنم بچه ها اون کدر گرفتن ولی یادشون میده که اونو بگن. ایشون گفت من چون خودم تو سیستم بودم این چیزایی که شما میگید رو من ندیدم. ما مشکلمون اینه که شما درکش نمیکنی، یعنی شما الان نمیتونی درک کنی من دارم چی میگم بهت، شما نمیتونی درک کنی من بیرونم تو 28 سالگی دوست دخترم به من زنگ زده میگه آقا یه آقایی تو خیابون مزاحم منه، من بهش میگم برو خونه زنگ بزن، بعد رفته خونه زنگ زده به امر کلام تیز رفته خونه آقای تدم در خونه رفته دنبالش، میگم زنگ بزن پلیس بیاد، زنگ زده به امر پلیس اومده. اینا تو ایران ما اتفاق افتاده، مامور پلیس اومده دیده واو چه دختر خوشگلی تو خونم تنهاست، حالا ماموره رو باید یکی بکنه بیرون. میدونی من دارم در مورد چی صحبت میکنم؟ شما داری در مورد قشر بی سواد بی فرهنگ و غالبا معتاد جامعه ما صحبت میکنی که بخوایم نخوایم قانون دستشونه، زور دستشونه، همه چی دستشونه. اون دوستمون حرف قشنگی زد، ماموره از دور میاد نگاه نمیکنه تو چند سالته، همو اول یه داره میذاره زیر گوشت میخشو میکوبه بعد میشه با تو صحبت میکنه. این حرفی که شما میزنی با احترام به شما دونستنش خیلی خوبه، ولی به نظر من 5% هم توی ایران کارایی نداره اصلا و ابدا، یعنی داریم وقتمون رو الکی تلف میکنیم. حالا دوستان دوست دارن یاد بگیرن میشه اطلاعاتمون رو ببریم والا، ولی چیزی که کارایی نداره به درد ما فکر میکنم بخوره. ممنونم، متشکرم.
بله سپاسگزارم. علی شیره شما هم بفرمایید.
به نام ایران و به نام ملت ایران، عرض ادب دارم آرتین جان به پیشگاه شما را خانواده میهن پرست شمرون و مهمان برنامه که گویا وکیل هستن اگه اشتباه نکنم پروردگارو. ببینید خود امام سال 57 به ملت گفت پول آب و برق ندین، ببینید که 41 سال ملت پول آب و برق میدن آرتین جان. یکی بعد در جمهوری حیوانات قانونی وجود نداره، به هر وقت شما با کسی درگیر شدین سر هر موضوعی و یارو داد زد که مملکت صاحب داره ازش بترسید، مطمئن باشین یا سپاهیه یا بسیج یا آخونده، چون پارتی کت و کلوفتی در دادگاه داره پروردگارا. ما در این حکومت ما هرگز قانون نداریم. شما نگاه کنید در جمهوری حیوانات طبق قانونشون باید آزادی تجمعات باشه، باید آزادی بیان باشه، درست میگم جناب وکیل؟
درسته کاملا. من میخواستم بعد از شما بگم اینو،
ولی آزادی بیان هست، آزادی پس از بیان نیست آرتین جان. این داستانی که در جمهوری حیوانات حاکمه، وقتی علی شیره میاد میگه که آتش به اختیار است، هر گوساله و هر چوپونی رو ول میکنه میرن به زن و بچه مردم گیر میدن دور از جان چوبون های زحمتکش، شما با اینا چطور میخوای معامله کنی؟ یارو مرتیکه کچل بد ریخت با اون قیافش با اون دماغ میره جلوی دختر 15 ساله رو میگیره، خانم حجابت رعایت کن، بخواد این با اون دختره لاس بزنه. آردین جان اینا واقعیه که در ایران ما اتفاق میفته. چطور این پدر مادرها میان پرچم آمریکا آتیش میزنن ولی گرین کارتاشون آتیش نمیزنن؟ این چه قانونیه که اینا دارن؟ در خود من بگم 41 ساله ما هیچ قانونی از این حکومت ندیدیم. حرفای شما بسیار شیرینه، زمان این حرفای شما به دل میشینه که یک حکومت متمدن در رأس کشور ما باشه. شما نگاه کنید جناب وکیل، در هیچ جای دنیا پلیس نمیاد ماشین شما رو بگه آقا بزن کنار و بیا خدمت من. پلیس موظف بیاد پیش شما، موظف به شیشه شما بزنی، شما شیشه رو بدین پایین و با پلیس صحبت کنین. در هیچ جای
دیگه من اینجا میتونم با شما یه صحبت کنم؟
بفرمایید، تمنا میکنم.
یه زمانی اومدن بخشنامه کنن این قضیه رو و پلیس بیاد پایین، اما من کاملا حقو به شما میدم و خیلی وقتا مردم نمیخوان اجرا بشه. من خودم دیدم ماشین واسطه راننده میپره پایین. بابا خیلی وقتا ایراد از خود ما مردمه.
اصلا ببین قانونشون همینه، بنده تو فیلم‌ها به کرا دیدم یارو اون ور اتوبان وایساده، حالا بیخ جاده بیرون شهره، به یارو میگه آقا بزن بغل و شما باید اونجا رو کراس کنی برون برای خیابون، ماشین بهت بزنه، هر اتفاقی برات بیفته، این حکومت اون مأمور قانونیه که اینا گذاشتن داره به شما حکم میکنه. من به هر صورت عرض کردم بی قانون ترین حکومت دنیا امروز بر ایران ما حاکمه. در هیچ جای دنیا شما امروز یک شخصیت مذهبی رو در رأس قدرت نمیبینی به جز ایران اشغالی ما. و میخوام یادی بکنم از جوانان آبان 98 آرتین جان، به راستی با دل جون اینها مایه گذاشتن. من مستندشون رو دیدم، هلوهوش 2 ساعت تمام ایران از شمال تا جنوب از شرق تا غرب همه در کنار هم ایستادن و واقعا بالاترین تظاهراتی بود که بر علیه این حکومت انجام شد و شوربختانه بسیاری از جوانهای ما رو به خاک و خون کشیدن، این تروریستایی که حاکم بر کشور ماست. گفتم یادی بکنیم از این جوانان و درود به غیرتشون که به خاطر کشورشون ایستادن و خون خودشون رو نقش خیابانها کردن برای آزادی ایرانمون، که در فردای ایران نام تروریستا از خیابونهای ما رخت ببنده. آرتین جان دیگه ما شاهد این حکومت نباشیم، باز هم بتوانیم بزرگی و عظمت و شکوه ملت ایران رو در همه جای دنیا شاهد باشیم. اگر امری ندارید بنده به زحمت
کنم بدرود میگم. مرسی مرسی
بنده جان ناقابل دارم.
زنده باشید.
مرسی مرسی. آقای 559 بگو عزیزم.
آتی جان خسته نباشی، دوست دارم که یک خسته نباشیدم به یه مهمون مظلوم و گلمون بگم که واقعا با تومنینه و با آرامش به سخنان دوستان که همه دارن رگبار میان و بهش در واقع ازش انتقاد میکنن. در واقع من فکر میکنم ایشون در کشور رویاها زندگی میکنه، هیچ وقت در ایران زندگی نکرده. من خودم حدوداً 18-20 سال در ایران بودم، بعد از انقلاب 25 سال از مملکت آمدم بیرون و الان تو آمریکا هستم. و در اون 18 سالی که در آمریکا در ایران بودم برای جمهوری ازالی خدمت سربازی رفتم، همه بهترین شهروند اونجا بودم، ولی که متاسفانه اینا آدمای خوب رو نمیخوان، اینا آدمای درست رو نمیخوان. و دیدم با چشم خودم بچه‌هایی که در کلاس من همیشه شاگردای زرنگ و اینا اول میز اول می نشستن، تنبلا و شرا و پخمه ها اون تم معمولا می نشستن. تمام اون دوستای ما که از روم رو تقلب می کردن به زور شاید ده بشن، همه شدن رئیس مخابرات و رئیس سپاه و رئیس فلان، که اصلا خندمون گرفت که اینا شدن گرداننده مملکتمون. و بعد در نهایت چندین بار سر خودم پیش آمد که یکی از دوستای من که ادعای چیز می کرد آمد موتورسیکلت منو شبونه دزدید برد، بعد متوسط رفتیم آگاهیت انگوش اثر انگوش همه چی بود، اصلا کر نکردم. بعدم که با تونستیم توسط دوستان که خبر بدن موتور پیدا کنیم، پیداش کردیم آوردیم دیدیم آره سند موتور و شماره های موتور کوبیده بودن با سند جعلی فروخته بودن، همه رو پیدا کردیم با مدرک. ولی متاسفانه وقتی رفتن دادگاه فهمیدن که ما از خانواده طاغوتی و رضا شاه کبیر هستیم و این داستان ها، فهمیدن که خود اون کسی که دزدیده در واقع سرباز معلول جنگی بوده و حوزی که از ارتباط سپاه رو داشته و چون میدونست میتونه از این داستان سوء استفاده بکنه آمد و در نهایت ما رو بردن دادگاه و این حرفا. بعد آخر سر ما رو کشیدن کنار، گفتن شما از اینجا به هیچ نمیرسید برای اینکه جز اینکه برای خود درد سر درست بکنی، بنابراین سعی کن که این داستان ندیده بگیر و موتور رو بگیر ببر. گفتیم آقا ما این موتور کوبیده رو که سندش الان جعلیه من به کی بفروشم؟ فردا منه به عمر یه دوست شما میگیرین که این کارو خلاف شما کرد، یه نامه بس من بدین که حالا که ما ایشونو ببخشیم لااقل این موتوری که دیگه الان شماره هاش اصلی نیست. با نه نامه گفتم میده هیچی دیگه، خانواده‌ام بهم گفتن ببینین شر میشه، همینه بهانه میکنن فردا شما اگه بخوای اینا یه جا بفروشی یه نفر دیگه بخوای شکایت بکنه این داستانا همه این بلا سر شما. anyway اون موقع 1,000,000 تومان موتور هوندا رو ما بیخیال شدیم بخشیدیم به خودشون و دیگه از اونجا آمدیم بیرون. 2-3 مورد مشابه این پیش آمد. هیچ کسی در ایران هیچ حقی نداره، هر کی آشنای بیشتر داره هر کی این دیگه. و متاسفانه این دوست عزیزمون انشالله برای حکومت بعدی، انشالله برای اون زمانی که همه چی برگرده به اون چیزی که باید سر وقتش سر جاش باشه، اون ادارتی که داشتن توضیح می‌فرمودن برای ما که هزاران معنی و دفینیشن مختلف دارن افراد مختلف. انشالله برای اون روزی که اینا همه معنی واقعی پیدا بکنه، افکار زیبای ایشون که من بسیار بهشون احترام میذارم، یک حداقل میتونم بگم یه ایرانی که من میتونم بهش افتخار بکنم الان توی جمع ما هست و این میتونه یه وکیل بسیار خوب و گلی برای آینده ایران اون باشه. زنده باد ایران، زنده باد بچهای رادیو شمرون، فدای شما بشم، وقتتون رو نمیگیرم. گل بوته هستم از کالیفرنیا.
مرسی مرسی
آتنجان.
یه لحظه آقای بهمن فکر کنم یا بهنام، بفرمایید بهنام جان بگو سری لطفاً دیگه تلفن نزنید، بذارید که ما یه جمع‌بندی بکنیم که صحبت‌ها قاطی نشه. بهنام جان بگو عزیزم سری. بهنام الو الو خوابش برد فکر کنم. خب وکیل و رایای نازنین بگو عزیزم.
عرضم به خدمت انورت، من بیشتر از همه کسانی که تماس گرفتن با برنامه حق و به اون سینمایی دادم. چرا؟ چون سیاسیون و اصحاب رسانه ما از سینمایی، از روزنامه چی، از اینا مظلومترین اقشاری هستن که تو جامعه ایران زندگی میکنن، چون ما هنوز جرم سیاسی رو تعریف نکردیم. راستم میگن ما زندانی سیاسی نداریم، چون اصلا وقتی با سپاه طرف میشید دیگه اصلا قانون معنی نداره. بازم میگم اینجور نیست که من الان تو سوئیس نشسته باشم و گل و بلبل باشه و چه میدونم ندونم. میدونم باید هم اشاره کردی، اصلا ما غرضمون آگاهی بخشیه. همون جایی که همین دوست عزیزمون از که آمریکا تماس گرفته بود میگفت، ما گفتیم نکنه ما رو اینجوری کنن، ترس همیشه از جهل میاد. و الان خیلی جاش هست که تارابانو اون سخنرانی ویکتور هوگو رو با صدای قشنگش واسه ما بخونه که بدونی اصلا چی میگم من.
بفهمید آره جان.
من بخونم ویکتور هوگو 15 ژانویه 1850 میره توی مجلس فرانسه و یک متن، یعنی خیلی هم طولانی نبود، ولی این سخنرانی رو میکنه که میگه برای پیریزی جامعه‌ای بکوشیم که در آن حکومت بیشتر از یک قاتل عادی حق قاتل شدن نداشته باشد و وقتی که به صورت حیوانی درنده حمله کند با خودش نیز چون با حیوانی درنده عمل شود. برای پیریزی جامعه‌ای بکوشیم که در آن جای کشیش در کلیسای خودش باشد و جای دولت در مراکز کار خودش، نه حکومت در موعظه مذهبی کشیشان دخالت کند و نه مذهب به بودجه و سیاست دولت کاری داشته باشد. برای پیریزی جامعه‌ای بکوشیم که در آن همچنان که قرن گذشته ما قرن اعلام تساوی حقوق مردان بود، قرن حاضر ما قرن اعلام برابری کامل حقوق زنان با مردان باشد. برای پیریزی جامعه‌ای بکوشیم که در آن آموزش عمومی و رایگان از دبستان گرفته تا دانشگاه و کالج همه جا راه را به یکسان بر استعدادها و آمادگیها بگشاید. هر جا که فکری باشد کتابی نیز باشد. نه یک روستایی بی دبستان باشد، نه یک شهر بی دبیرستان، نه یک شهرستان بی دبیرستان. و همه اینها زیر نظر و مسئولیت حکومتی لائیک، حکومتی کاملا لائیک، حکومتی منحصرا لائیک باشد. برای پیروزی جامعه‌ای بکوشیم که در آن بلای ویرانگری به نام گرسنگی جایی نداشته باشد. شما قانونگذاران از من بشنوید که فقر آفت یک طبقه نیست، بلای همه جامعه است. رنج فقر تنها رنج یک فقیر نیست، ویرانی یک اجتماع است. احتضار طولانی فقیر است که مرگ حاد توانگر را به دنبال می آورد. فقر بدترین دشمن نظم قانون است. فقر نیز همانند جهل شبی تاریک است که الزاماً میباید سپیدهی بامدادی در پی داشته باشد.
بله سپاسگزارم.
درود به شما.
آقای وکیل،
این یعنی حدود 70 سال پیش.
یه لطف بکنید و یه جمع‌بندی بکنید که ما بتونیم مسائل دیگر هم در تا پایان برنامه برای دوستان بگیم.
من میخواستم چند تا از حقوقدانهای خیلی برجسته ایران رو نام ببرم، از پیشینه قانون اساسی در ایران صحبت کنم.
بله.
که ظاهرا منشور کوروش خب قدیم‌ترین به اصطلاح قانون اساسی هست که زمان منشور ما داشتیم، اما قانون حمورابی از اون قدیمی تره. و در مورد یه چیزی هم که خیلی مهم بود، خیلی ها اعتراض میکنن که آقا چیه این همه عربی داره، چه میدونم قانون ما باید فارسی باشه. و یه زمانی خب میگفتن چه میدونم عدلیه و استنتاق و مستنتق و از اینا. زبان عربی خب ما با عربا حتی اگه خوشمونم نیاد ازشون، عربا کلن از قدیم الایام تو کلام قوی بودن، تو شعر قوی بودن، خب زبانشون هم میشه گفت خیلی بلیغ‌تر بوده. این یه سری اختصارها رو به دنیای حقوق برای ما به بار میاره زبان عربی. اما خب عزیزانی مثل مرحوم دکتر داور و متین دفتری اینا خیلی خدمت کردن به فارسی سازی علم حقوق در ایران. گفتن دادگاه، گفتن دادیار، گفتن بازپرس، گفتن تجدید نظر، همه این اصلا یه فرهنگ فارسی خوبی رو وارد کردن. اما با همه این تفاسیر هنوز هم زبان عربی به درد ما میخوره. چرا؟ چون خب از مغول، از عرب، هر کی که به این خاک حمله کرده یک زمانی، خودش نسلهای بعدش اینجا موندگار شدن. از مغول بگیر ما دیوان سالار ساختیم، از عربا بگیر ما متمدن ساختیم. یه جورای همیشه عناصر فرهنگی اونا رو اقتباس کردیم و اطلاع بخشیدیم. من فکر میکنم زبان عربی پیشرفته کنونی ایرانیان زمان معاصری که در دستور زبانش نقش داشتن قطعا بی تأثیر نیست. مثلا ما میخواییم بگیم که این سوال یه سوال فانه، حالا بعدا میخواییم جوابشو بدن شنونده. من میخواییم بگم که مثلا تفاوت فسخ، انفساخ، تفاسخ و منفسخ رو برامون بگن شنونده. و بخواییم جمع‌بندی کنیم، از بزرگان دیگه خیلی وقت نشد بگیم، همین صحبت ویکتور هوگو، اینی که ما نباید مذهب رو داخل سیستم حکومتی داشته باشیم و باید لایک باشیم، جرم سیاسی و مطبوعاتی باید تعریف بشن، هیئت منصفه باید تعریف بشه، ایجاد بشه در قانون اساسی که ما انشالله مثلا در آینده خواهیم داشت واسه خودمون، با حضور گسترده حقوقدانا و به اصطلاح متخصصای عرصه، میخواد اقتصاددان باشه، میخواد پزشک باشه، چون یک سری از قوانین پزشکی هم، ما میتونیم یک قانونی داشته باشیم که در دنیا زبان زد باشه. برای مثال بگم بهتون، یک بیچاره ای رو ما میشناختیم که طرفش مثلا شده بود، صدامو داری آرتین؟
بله بله.
آره، طرفش شده بود شاکیش، شده بود حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، این شاکیشه. بعد خب پاسپورت بیچاره هم اونجا جلو این واساده و اینجا چند مسئله پیش میاد. اولا پشت سر پاسپورت خب عکس خمینی و خامنه ای بوده، این خب برای یه مجرم سیاسی از پیش حکم مشخص میکنه دیگه، اصلا نیاز به ادامه دادن نداره، معلومه تکلیف چیه. حالا تو فکر کن یکی شاکیت شده، یکی ضابط و مجری تحقیقاتت هم خود شاکیته، دیگه ببین چه بلایی به سرت میارن. اینا همه به اون خلأ‌ها و مشکلاتیه که ما با رفع اینها در قانون آیندهمون میتونیم دیگه نداشته باشیم، تجاوز به حقوق ملت نشه، مسائل پیش نیاد. و بگم برای نوت گرفته بودم اینجا، اون پیشنویس قانون کنگره ملی رو نمیدونم من بگم چند تا ایرادی که ازش داشتم.
بفرمایید.
به عنوان میگم اون مدل نوشتیم دیگه.
درست.
من در اول بگم هر قانون اساسی که بخواد به اصطلاح جاری باشه، منطق و عقل حکم میکنه، که نسل به نسل دوچار رفراندوم بشه. تاریخ نسل رو تعریف میکنه، 30 سال یه بار قانون باید مورد رفراندوم قرار بگیره که نسل بعدی گرفتار قضیه ما نشن که الان هرچی دست و پا میزنیم به جا نمیرسیم. بعد در اون قانون یه سری قوانین عادی بود که اول برنامه گفتم اومده، مثلا به عنوان حقوق اساسی تعریف شده، اصلا چارچوب اساسی رو تعیین نکرده، جز مورد ارتش و روابط خارجی بقیه امور در اختیار دولت مرکزی است.
بله.
تنها صحبت نکرده که بگه به خزانه مرکزی یا طبق اون مثلا ایالتی که خودت داری تعریف میکنی هستش، و هیچ قیدی هم برای کاندیدای انتخابات حتی از نظر تحصیلی بیان نکرده. یعنی مثلا ما بیام یک کلاس پنجمی رو مثلا چه میدونم طبق اون قانون انتخاب بکنیم، این حتی اگه میشد به قوانین عادی ارجاع بده این باید میشد، نه اینی که بیاد بدون قید نگه داره اینو. و ماده 7 بود، نحوه انتخاب اعضای ناظر کمیسیون ملی انتخابات، 7 عضو رسمی توسط رئیس دولت، 33 عضو ناظر توسط استانداران انتخاب شوند. عملا اینجوری قدرت کمیته میفته دست دولت حاکم. گرفتی چی شد؟
بله.
آره. این یه ایراد خیلی بزرگه. و یه سری عکس هم اینا بیرون دادن، من جلوم هست، مثلا طرف من دارم میبینم فکر نمیکنم 20 سالش باشه، این یه سمتی هم بهش دادن، حالا که این سمت ها رو داده نمیدونم، یه آقایی هم دادبان کله، بعد الان تو زندان زاهدانه فکر کنم، از اونجا داره دادبانی میکنه. همین مفصل اینا رو من تو توییت هم نوشته بودم، تاروبانو داره، خب اگه لازم بود برات میفرستم. بخوایم جمع‌بندی کنیم، جمع‌بندی ما این میشه که امید ما یه قانون خوب، یه سیستم خوبه برای آینده، ولی ما اصلا مدعی نیستیم که این سیستم خوبه، حقوق ما رو تضمین میکنه، که اگه بود ما اینجا نبودیم، از این مشکلات نداشتیم. برای بعضی ها سوء برداشت شد که من مثلا خیلی اوزان خوبه و میگم به به بیاین حقتون رو بگیرین، نه، من گفتم آگاه باشید، با آگاهی شما شجاع میشید، وقتی که شجاع شدید میتونید حقتون رو بگیرید. برای فردای آزادی ایران این قانون تضمین کننده حقوق شماست که فردای دیکتاتور دیگه بهتون مسلط نشه، حالا به هر شکلی. منظور و مراد من اینها بوده دیگه، حالا انشالله سو برداشت نشده باشه. و اون عزیزی که اهل رسانه و به اصطلاح سینما بود، بازم میگم من خیلی درکش میکنم، چون در کمال بی‌انصافی و در کمال حتی اصول اولی قانونی رعایت نمیکنن در حق اینها. خدا نکنه که کسی راش بیفته سمت اینی که مثلا متهم سیاسی باشه یا رسانه‌ای، اینا رو فقط قلقم میکنم و بعد و به حال اون که دیگه با سپاه طرف بشه، دیگه قانون معنی نداره و همین دیگه.
بله، ازت سپاسگزارم که امروز اومدی و صبور بودی و صحبت‌ها رو گفتی. ممنونم ازت و امیدوارم حالا بعداً باز هم در یک شرایط دیگه در خدمتت باشیم. این دوستمون با این دوستمونم حتما صحبت بکن، ببین مشکلش رو اگه تونستی حل کن.
حتما.
سپاسگزارم. بدرود میگم بهت.
زنده باشی.
بدرود. مرسی. خب تارا جان اجازه بدید من یک ترانه بذارم.
کنت جوک بگی؟
نه نه، خب من خبرهای خوب دارم. بله، در مورد ترامپ ما احتمالا در چند روز آینده اتفاقات جالبی خواهد افتاد که خوشحال کننده خواهد بود برای همه شما. اونایی که آره، من تا اونجایی که میدونم کارهایی که شکایت هایی که شده داره به سمت خوبی میره،
درست.
برای همین بذاری یه ترانه بذاریم که مزه دهنمون عوض شه. مزه چیز گرفته دهن من
جس شده،
مزه مجلس شورای گابداری گرفته دهن من. خب برمیگردیم.
ای شکوه زیبایی ها دریا دریا، گنج خفته اسراری دریا دریا، عشق مرده در خود داری، عشق گریزانم را ز من بگیر ای دریا، من تنها میمونم اگر بگیری او را، جدا از او با غم تا من تنها
عرضم به حضور شما، امروز اگر که خبرها رو دنبال میکردید، یک کنفرانس مطبوعاتی تیم ترامپ گذاشتن در مورد همین آقای رودی جولیانی و یه عده دیگه، و ببینید یکی از اتفاقاتی که افتاده در این انتخابات این بوده که اگه دقت کردید وسط شب یهو اینا متوقف کردن شمردن رو، چرا که حتی اون برنامه دومینیون و اون یکی که داشتن انقدر که رأی برای ترامپ بوده، اونم حتی دیگه دیتابیسش به هم ریخته بوده، نمیتونسته جوابگو باشه، بنابراین میان رأی گیری رو متوقف میکنن، در همونجا 100 هزار تا رأی بایدن رو با ماشین میارن دامپ میکنن اونجا، و داره تمام اینا میاد بیرون، و احتمال اینکه در چند روز آینده خبرهای خوبی بشنویم بسیار زیاد هست. هر چند این گلوبالیستا از هر گونه اقدامی خودشون رو مبرا ندارن و هر کاری لازم باشه برای شکست ترامپ انجام میدن. اما با این وجود میتونید امیدوار باشید. همین الان من دیدم که آقای مایک پومپئو یک چیز داده بود، عرضم به حضور شما که یک توییت داده بود که تحریمای ایران به شدت با شدت بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد. بذار ببینم پومپئو رو اگه بتونم، چون همینجور هی داره ایمیل میاد. آره اینجا بود، اینجا این کارده بود تو دی فلان فلان سپورت امریکن پاسی یکی دربه ایران بود همین الان متوید فلان دیسکاس countering Iran's malign influence and the success of the historic Abraham Accord while the US has always been a strong friend of Israel and the فلان فلان فلان. برحال چیزی که هستش، اتفاقی که داره میفته اینه که شما الان برید قیمت دلار رو هم که نگاه بکنید میبینید که نه تنها کم نشده، بلکه من خبر دارم که در بازار اگه بخوای شما بری دلار بخرید 34-5000 تومان هم باید پول بدی و همه اینا فقط حرفه که داره اتفاق میفته. و جالبه که حزب دموکرات که 4 سال تمام ترامپ رو متهم میکرد که دارن از طریق روسیه برنده شدن، الان ادعایی ندارن که چین، روسیه و ایران در این انتخابات نقش داشتن. و همچنین شما میدونید که یه بخشی از رأی ها در آلمان شمرده شده. آخه مگه میشه شما رأی کشوری تو آلمان شمرده بشه؟ خیلی جالب.
میبینی اقتدار ما رو؟
اقتدار نیست، این کسافت گلوبالیستیه عزیزم. اقتدار کلی چنده؟
میدونم اصلا تو باورت نمیشه اینجا چی کار دارم میکنن. یعنی اصلا فقط کم مونده دیگه از کون بایدن بخورن تا این اندازه.
دقیقاً همینطوره. و حال شما اصلا از نظر منطقی هم که بری نگاه بکنی میبینی که مثلا ترامپ 88 میلیون فالوور داره تو یوتیوب، خب توی توییتر اون یکی نزدیک 20 میلیون داره، بعد اون وقت این 73 میلیون رای آورده، اون مثلا 76 میلیون رای آورده. اصلا با مغز شما جور در میاد فالووراش کجا هن پس؟ ها اینقدر اینو بهش علاقه مند هستن. به هر حال امیدوارم که امشب یا تا آخر امشب یا تا فردا پس فردا یا تو این هفته‌ای که میاد ما شاهد خبرهای خوب باشیم، شاهد این باشیم که واقعا قانون اعمال میشه و یه عده از آدمایی که شاید فکرشو نکنین کتبسته به زندان خواهند رفت. احتمال این اتفاقات خواهد بود اگر واقعا قانونی وجود داشته باشه در ایالات متحده آمریکا. و امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما هم حرفای خوب بزنیم. به هر حال یکی از دلایلی که پومپئو بله 19 میلیون فالوور داره، پس این 76 میلیونی که بهش رأی دادن چرا نیومدن فالوش کنن پدر سگا؟ پس معلومه آدمای بی سوادی هستن که حتی توییتر هم ندارن.
خیلی هاشون هم مردن دیگه.
نکته جالب اینه که میگه سفر پومپئو به اسرائیل احتمالاً به خاطر جلب نظر لابی قدرتمند یهودی هاست، احتمالاً پایان خوشی برای ترامپ در راه باشد. بله چون اصلا دلیلی نداشت بعد از اینکه نتانیاهو میاد به جو بایدن خوش آمدگویی میکنه و در نتیجه اون آقا هم اصلا آنفالوش میکنه آقای ترامپ، چطوری شده که این اومده چیز شده رفته اسرائیل الان؟ خب و جالبه بدونید که تعداد مردگانی که به آقای بایدن رای دادن خیلی زیاد بوده و یه ذره الان رایایی که دارن طول میکشه به خاطر راستی آزمایی ایناست که دارن نگاه میکنن ببینن آیا اینا مثلا امضاهاشون و نمیدونم این چیزها رو دارن چک میکنن، به خاطر همین طولانی شده. و اگر دقت بکنید یه خبری الان داره هی میچرخه که میشیگان رو ویدرا کرده ترامپ. نمیدونم قضیه چیه اونو هنوز. بله و زیر سر این یارو جورج سوروس دیوس هستش. خب و خلاصه یه اتفاقای عجیب غریبی در این هفته آتی و این چند روز آینده خواهد افتاد. اینو در جریان باشید، منتظر باشید که اتفاقات جالبی خواهد افتاد. یه نماینده مجلس گاوداری اومده به نام جواد حسینی کیا، گفته موافق رفع فیلتر از یوتیوب و توییتر نیستش ایشون. بعد ظرفیت رفع فیلتر اینها احساس نمی شود. بارها به مسئولان ایشون تذکر داده که عضو توییتر نباشن. بعد اون وقت اون خائننه‌ای هم خودش که عضو توییتر هستش، چطوری این به خودش اجازه داده که به خائننه‌ای بگه که عضو توییتر نشه؟ خیلی جالبه این قضیه که این به خودش اجازه میده که همچین کاری رو انجام بده و به اون دستور بده. بعد دیگه براتون بگم که جونم واسهتون بگه، یه دونه چیز ویدیو آماده کرده بودم از قضیه، بذار ببینم یه اتچمنتی برای من الان اومده. آها ببخشید. میگه که ما رأی ها از چیز از میشیگان ویدرا کردن. ترامپ توییت زده که به خاطر اینکه بردیم میشیگان رو ما ویدرا کردیم دیگه اونجا، برای اینکه شمردن بردن. حالا بلومبرگ اومده نوشته The Trump campaign is seeking to withdraw its Michigan election lawsuit, saying the litigation achieved its goal of derailing the certification of election results in Detroit and surrounding Wayne County, TRIB.L. بعدش هم ترامپ یه دونه دیگه زده که top pollster finds 47% say likely the Democrats stole the election. بعد دوباره توییتر اومده زیرش نوشته که ما دموکرات ها نمیتونن کسی ندزدیده. یعنی توییتر که دیگه اصلا من فهم میکنم اگر که چیز بشه، اگر که ترامپ برنده بشه، توییتر و فیسبوک روزهای بدی رو در پیش خواهند داشت. یعنی منتظر این قضیه باشید.
و یکی دیگه نتانیاهو. من قد دلم میخواد ببینم قیافه اون رو.
نتانیاهو احتمالاً الان که پومپئو رفته اونجا، یا باید بیاد این قضیه رو ردیف بکنه یا یا این که منتظر باشه دیگه اگه ترامپ بشه دهن اونم
خب ببین آخه من شنیده بودم ترامپ یه سری این موشک هواپیماست اینا چیان F-35 رو میخواست بفروشه به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. شنیده بودی؟ F-35 رو میخواست بفروش به کشورهای حوزه خلیج فارس.
خب
بعد آخه اون بیشورا همون اولی سری رفتن به بایدن تبریک گفتن.
دقیقا.
فکر میکنی میفروشه باز؟
اون کاسبه میفروشه.
آره
میفروشه. بعد دیگه براتون بگم که چی میخواستم بگم، اینم که گفتم
بکن.
نه دیگه دیگه در من آخر برنامه است، میخوام چیزای خبری رو بگم. آخه بابا کار دارم.
خب بگو
تو چی شده؟ امارات. آره F-35 رو به امارات باید بپروشه. آره از سری سوتی های دانشگاه آزاد هم بذار بشنبیم یه دونه بذار بخندیم.
FHDD من نمیدونم چیه، ولی اگر بفهمم چیه از دانشگاه دندان پزشکی دانشگاه دندان پزشکی بیرونش میکنه، خودش معرفی کنه تا این عمل انجام نشه. و یعنی زنگ آموزش میزنم و با رئیس آموزش صحبت میکنه. آها اسم خود منه، ببخشید. اشتباه کرد.
خودشو میخواد از دانشگاه بندازه بیرون، خودشو باید بندازه از دانشگاه بیرون. عرضم به حضور شما که اینم از این، این دوستمون چی فرستاده، judges have tossed out lawsuits in Arizona, Pennsylvania and Georgia in the latest round of defeats for the Trump campaign. Georgia confirms Biden victory and finds no widespread fraud after statewide audit. این منبع خبریت کجاست؟ مطمئن باش که غلطه. منبع خبریت فیک نیوز. خب از آقا رضا چه خبر که عاشقت بود؟
عاشقم نبود.
تو عاشقش بودی؟
من هم غلط بکنم عاشق رضا بشم
چی بود؟
ولی یعنی اگر تمام این 7 میلیارد جمعیت دنیا از بین برم و رضا تنها موجود زنده روی زمین باشه بعد از خودم، باز هم من عاشق رضا نخواهم شد.
مطمئنی؟
حتی با چشم بست و گونی روی سر، باور.
پس فردا چیز نشی چون رضا با من تماس گرفت، نقشه‌ای برات داره.
اصلا این قضیه نخواهم شد، خیالت راحت.
آره. خب
من دیوانم واخره حرف میزنی تو.
حالا این یکی رو گوش بدین.
What publication are you with?
میگه با کجا هستی شما؟ میگه سی ان ان. میگه میزنه زیر خنده. گوش بده یه بار دیگه.
What publication are you with?
سی ان ان. یعنی از صد تا پشت بدتره.
آره واقعا.
بله، سه تا سناتور مخالفت کردن برای فروش F-35 ولی درست میشه، اونا چیزای پولی حل میشه. آره اونا رو نگران نباشید باش. خیلی خب، آقای بهنام هم یه چیز گذاشته بود، چی میگن؟
یه فایل صوتی.
آره یه فایل صوتی گذاشته بود، میخواستش پخش کنیم ما، ببینم اگه بتونم پخشش کنم. چی میخواست بگه؟
درود آرتین جان، خسته نباشی.
باش.
خواستم فقط بگم این مهمون عزیزتون نفسش از جای گرم بلند میشه. چه قانونی، چه عدالتی، یه مملکت تو این بیناموسا گرفتن، گروگان گرفتن، مردم رو اسیر کردن، میزنن، میکشن، میبرن، ما از چی حرف میزنیم؟ حالا حقمونو بدونیم، نترسیم. بابا روز روشن همه رو گرفتن کشتن، این هم آدم رو اسیر کردن. چه قانونی؟ اون خراب شده و یه قانون داره این جمهوری اسلامی. همه باید معترض بیان بیرون تو خیابونا تا ریشه این آخونده رو از بین ببریم، بعد از اون حرف از قانون بزنیم.
الان من
زنده باشی و پایدار.
دقیقاً. ببین یه چیز خیلی باحاله. الان بیشتر کسایی که اومدن اینجا ایراد گرفتن، کسایی هستن که دقیقاً حرف از آبان پارسال میزنن. یعنی شدن مدعی العموم و وکیل این افرادی که کشته شدن. ولی هیچ کدوم عمل نمی‌کنن. مرد حرفن فقط. همین الان آقای بهنامم. چه قانونی؟ ما باید اعتراض کنیم. آقا خود شما نفر اول بلندشو بیا اعتراض کن، بقیه هم پشت سرت. بابا خود ولیعت، خود شاهزاده مگه نگفت پیمان نوین و توی حرفی که زد گفت اعتراضات سراسری، اعتصابات سراسری. محض رضای خدا کدومتون روز تعطیلی موندین تو خونه؟ حتی روز تعطیل، تا دو روز تعطیلی شد بلند شدین گذاشتین رفتین شمال. کی موندش اعتراض کنه؟ کی موند اعتصاب کنه؟ حرف میگم، حرف الکی مردم نزنن.
بس.
یک ماه بود در آبان هی گفتیم آبان خونین، وای 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 به آبان برسه چی میشه؟ فردا آبان تموم میشه دیگه، هیچی.
تموم شد. آبان هم تموم
شد. آبان
هم آبمون هم تموم شد. سیدنی پاول وکیل ارشد تیم خصوص حقوقی پرزیدنت ترامپ گفته کسی به جز پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید نخواهد بود. دادگاه تکلیف را مشخص کرده و باید مجرمین تقلب مجازات بشن. بعد جو بایدن هم که خواسته از روی تلپرامتر بخونه، باز مغزش قاطی کرده نتونسته بخونه. بشنوید.
Thirdly, we discussed the need to help states with Title 32 funding for the National Guard. That's a fancy way of saying governors need to be able to get funding when they need to bring their National Guard into play. And National Guards are going to have to play this. It costs a lot of money. Thirdly, we discussed the need to help states with Title 32 funding for the National Guard. That's a fancy way of saying governors need to be able to get funding when they dispose, when they dis- they need to
خیلی خوب حرف میزنه.
ددمنشیانه. دقیقاً.
آره. خب دوباره مثل این که میخوان توی اینجا هم دوباره جیما رو تعطیل کنن. واقعا دیگه بالا زدیم از این قضیه، از این قضیه کرونا. اصلا بی پدر مادرها ولکن نیستن.
آقا حالا من یه چیزی بگم، یکی از دوستای من کرونا گرفت.
خوش
باش. ولی آره کرونا گرفت. البته نوع خیلی شدیدش نبود، ولی ببین 4 روز تمام این از بدن درد واقعا مرد، یعنی انقدر درد داشت طفلکی،
مثل فلو میمونه دیگه. راستی
آره نه خیلی شدید تره، ولی آره درد.
من یه سوال ازت دارم، اگه بهت بگن که تو دو تا شوهر انتخاب میتونی بکنی، از بین این دو نفر یکی رو میتونی انتخاب کنی؟
رضا یعنی باید انتخاب،
باید انتخاب کنی وگرنه کشته میشی. رضا و سمندون.
ببین من با رضا خیلی سعی میام، به هیچ عنوان دلم نمیخواد لختش رو ببینم، سمندون رو انتخاب میکنم.
سمندون. خب یه سوال دیگه چیز، رضا یا جو بایدن؟ هی هم میاد گردن تو بوم میکنه.
یه طناب دارین من خودکشی کنم.
رضا یا خامنه‌ای؟
من دیگه مردم الان، فکر کردی زنده سر جو بایدن.
دوستان عزیز خیلی ازتون سپاسگزارم. من امیدوارم که، میگه که کالیفرنیا شمالی ساتردی کرفیو گذاشتن، ده بعد از ظهر تا 5 AM. یعنی چی کرفیو؟ کرفیو چی بود؟ یادم رفته، بذار ببینم. مثل حکومت نظامی میشه؟ مثلا نباید بیای بیرون، فکر کنم. آره فکر کنم. یعنی که rule law that sets the time that certain people have to be off the street. آره دیگه، مثل حکومت نظامی توی کالیفرنیا. بعد اون وقت خود یارون مرتیکه فرمان داره، میره واسه ما رستوران میشینه با واو. بین رضا یا اقبال لاهوری کدوم انتخاب میکنی؟
اقبال لاهوری رو خواهم بدم نمیمد از قیافش،
ولی میگن رضا لختش قشنگه.
اتفاقا لختش قشنگ نیست.
آره.
هر کی به شما گفته اطلاعات اشتباهه.
ولی جالبه ها، من شنیدم که از ساعت 9 تا 4 صبح تو ایران من رفت آمد هست با میخوان با کرونا بجن.
ویروس اون موقع خیلی فعال.
ویروس ها اون موقع میان خیابون لاتبازی در میارن، اینا هم چیز میکنن. آره. خیلی خب بریم دیگه. فردا میبینمتون دوستان عزیز.
آره. آقا شبتون بخیر. انقدر عناد نورزین در برابر
این آهنگم، این آهنگم به افتخار سمندون پخش میکنم. بدرود.
آخه مرسی. بای بای.
بریم بدرود.
بریم بدرود.
سمندون.
شادی کنید نیت به دومادی کنید.